بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مسئله 27 از مقادیر دیات بود. گفتیم بقیه هنا امورون وارد امر ثانی شدیم. موضوع بحث این بود که آیا دیه زن که در اعضاء و جواره نصف دیه مرد هست در خصوص ثلث دیه آیا ملحق به نصف یا ملحق به مساوات؟ البته اینکه بعضی از آیون سوال می‌کردن منظور دیه کامل مرده، یعنی یه سوم دیه کامل مرد، یعنی 1000 دینار 333 دینار یه سوم بلغ ثلث، یعنی به اینجا برس. آیا خود ثلث ملحق به نصف یا ملحق به مساوات؟ اقوال رو بیان کردیم و احادیث رو گفتیم و طایفه سوم از روایات باقی مون که بخوانم بهتره. طایفه سوم اون حدیثی است که یه دونه حدیث هم بیشتر نیست، از مرحوم شیخ مفید است که در ذیل آن ادعای تواتر مضمون حدیث رو هم می کند. در صدر این حدیث مطابق مشهور ثلث ملحق شده است به نصف، در ذیل حدیث مطابق قول شاذ ثلث ملحق شده است به مساوات. حدیث 6 باب 1 از ابواب قصاص الاطراف، بله ببخشید، بله 3 باب 44 درست، حدیث مرسله مفیده. قال المرأتو تصاو الرجل، ضمیر قال به امام معصوم علی‌القاعده برمیگرده. قال المرأتو تصاو الرجل فیدیات الاعضاء والجواره، فیدیات الاعضاء والجواره حتی یبلغ ثلث دیه. دقت کنید، یبلغ ثلث دیه میگه. فاذا بلغتها، رسید به 333 دینار یه سوم، رجعت الانصف، رجعت الانصف یعنی خود سه هم ثلث هم محاسبه نصف میشه. حدیث مفصله تا میرسیم به زیلش. در زیل حدیث این چنین آمده: ثم على هذا الحساب، بله چرا قصاص دیات الاعضاء، قصاص اطراف من عرض کردم، دیات الاعضاء، دیات الاعضاء بله دیات الاعضاء اینجا من دیاتور از آن میشتم اشتباه گفتم. ثم علا هذا الحساب کلما زادت اصابعها، اصابع مرئه و جراحها، اگر تنها اصابع بود ممکن بود بگیم آقا چون بعد از سه اصبع چهار اصبع کمیش زیادتره، ولی جراح هم میگه کلما زادت اصابعها و جراحها و اعضاؤها علی الثلث رجعت الی نصف. اینجا معیار زادت میگیره، کلما زادت بر ثلث اون وقت رجعت الی نصف، اما اونجا بلوغ ثلث رو میگرفت. زابلغه صدر حدیث چیزی میگوید و ذیلش چیز دیگر. بعد در ادامه سخن این چنین داره: بذالک ثبتت السنه عن نبی الهدى صلی الله علیه و آله و سلم و بهی تواترت الاخبار عن الائمه علیهم السلام و بهی تواترت الاخبار عن الائمه علیهم السلام. حدیث به صورت حدیث مرسله است، اما در زیدش یه ادعای به این محکمی شده است که خب تواتر به مضمون این معنا آمده. بنابراین حدیث ساده مرسله ای نیست، اوه یه نسبت هم با این ادعایی که در زیدش آمده. هر دو یه بحثه، موضوع هر دو یکیه. نه، زید قاعده کلیه، صدرم قاعده کلیه. اگر صدر قاعده کلی بود، زید بیان مصداق بود، حق با شما بود. هم زید به صورت قاعدت کلیه است، هم صدر به صورت قاعده کلیه است. بسیار خوب، میگه اذا بلغ الثلث، خود الثلث هم مشمول نصفه. زید میگه نه، باید زیادتر از الثلث بشه تا مشمول نصف بشه. بگذرم. خب ببینیم در مقابل، اجازه بدید حالا من صحبتی بکنم در مقابل این تعارض این سه طایفه اخبار باید چه کنیم. اگر بخواهیم مقتضای عمومات کتاب الله و سنت رو بگیریم، عموم کتاب الله و سنت چی میگه؟ میگه در ثلث مساویه یا نصف؟ مساویه. عمومات میگه زن و مرد فرق نمیکنه، النفس بالنفس، العین بالعین، الاذن بالاذن، همه چی مثل همه دیگه، هم عمومات کتاب الله هم عمومات سنت، فرقی بین زن و مرد نگذاشت. اون وقت بگیم قدر مسلم، از به هم خوردن مساوات زائد بر ثلث، اما خود ثلث مشمول عمومات مساواته. تکرار میکنم، عمومات کتاب و سنت مساوات رو میگوید. خرج از ها آوه العمومات، اونجایی که ما زاده علی الثلث باشد، بقی الباقی از جمله خود الثلث داخل در مساوات میشه. مقتضای عمومات، یا بگیم مقتضای اصل، اصلم در اینجا به معنی عمومات مساوات در ثلث، ولی این در صورتی است که جمع دلالی بین این احادیث نباشه. ما بین این احادیث جمع دلالی میتونیم بکنیم، بگیم اونایی که میگه زاد علی الثلث از باب این است که ثلث مساوی مساوی مساق کمی داره، مساق نادره، ثلث 333 دینار یک سوم مساق کمی داره، غالبا یا کمتر یا بیشتر. پس این که میگه زاد علی الثلث مساق غالب رو میگه، مساوات با ثلث نادره نگفته. پس روایات گروه دوم که میگه زاد علی الثلث از باب این که ثلث مساوی مصداق ندارده، فعلا هازا روایات گروه اول دلالتش قوی تره، از قبیل نص و ظاهر گروه اول طایفه اولا نص، طایفه ثانیه ظهور ضعیفی داره، یا بگید طایفه اولا اظهر، طایفه ثانیه ظاهر، جمع بین ظاهر و اظهر میکنیم و میگیم اون معیاره، معیار ثلث و مازان. از چرا نهادی زاده میگه؟ از باب اینکه ثلث مساق کمی است، نادره، مساق نادره هم نگفته. فعلا هزا جمع دلالی از قبیل نص و ظاهر یا از قبیل ظاهر از هر بین طایفه اولا و طایفه ثانیه هست. در اصول هم خوندیم و پذیرفتیم که جمع بین نص و ظاهر و ظاهر از هر جمع عرفی است و باید بپذیریم. ببینید طایفه ثانیه که میگه زاد علی الثلث، اونم منظور ثلث و مازاده، ولی چون ثلث مصداق نادری بوده کمتر جایی پیدا میشود که سر سوزن از یک سوم کمتر و بیشتر نباشه، چون این مصداق کم بوده رفته رو مصداق غالب که زاده علی الثلث، کمتر از ثلث بیشتر از ثلث، خود ثلث اصلا مطرح نکرده به خاطر این که مصداقش کمه، اما زاده قله مصداق داره. فعلا هازا شما نمیتونی یه مفهوم از اون بگیری که این گفته زاده علی الثلث پس خود ثلث داخل در مساواته، نه ثلث نگفته چون مصداق نادر بوده، ظهوری نداره. مشخصه دیگه، ثلث 333 دینار و یک سومه، کمه، یعنی شما در خارج در میان جنایات یه جنایتی پیدا کنید که دقیقا ثلث باشه، نه یه ذره بیشتر نه یه ذره، زبانشو قطع کردید دقیقا به حساب میلیمتر یه سوم، نه یه میلیمتر کمتر نه یه میلیمتر بیشتر، یه همچین جنایاتی که میلیمتری باشد دقیقا یه سوم باشه، نه کمتر نه بیشتر، یا باعث شده بینایی این آقا دیده بشود، تا به حال 30 متر میدیده، حالا آمده است به یک سوم رسیده است، دقیقا 10 متر، نه یه ذره کمتر نه یه ذره بیشتر. اینا مثال همون ظهور دیگه، نه مراد ظهور طایفه اولاست و عدم ظهور طایفه ثانیه است، که من میگم ظاهر از هر به خاطر اینکه وقت طایفه ثانیه ظهوری ضعیف شد، طایفه اولا ظهورش قویه، بلغ از سوز بلغ بله. حالا اجازه بدید، این اجازه بدید، اجازه اجازه بدید. اونم که میگه تواترت، تواترت به مازاده از سلس، چون سلس مصداق نداشته نگفته، ویلا سلس هم جز تواتر ویلا اخبار بوده، نگفته از با میگه مصداقی نداشته. حالا اجازه بدید، حالا اولا این اولا که ما جمع عرفی درست میکنیم و ظاهر از هر درست میکنیم، و اما ثانیا ما اگر استقراء کنیم موارد بیان حدود شرعیه را، حدود که میگم نه حدود دیاته، حدود یعنی بیان حد، بیان حد شرعی را و بیان نصابها را در مسائل مختلف و ابواب مختلف، میبینیم نصاب وقتی رسید خود نصاب حکم روش هست، نصاب و مازاده، نه اینکه مازاده الان نصاب. وقتی میگه اذا بلغ الماء، دیروز عرض کردم اینجا به دردمون میخوره، اذا بلغ الماء قدر کرن، معنیش این است که خود کر یه مثقالم زیادتر نباشه، لم ینجس شیئا. یا میگه مسافر وقتی که در شهری 10 روز قصد اقامت کند، نمازش تمامه، 10 روز ولو 1 ساعت هم بیشتر نباشه. وقتی میگه 30 روز مترددن، یعنی 30 روز ولو 1 ساعت هم بیشتر نباشه. وقتی میگه حیض باید از 3 روز کمتر نباشد، خود 3 روز حیضه، خود 3 روز حد حیضه، 10 روز 10 روز تمام حیضه. وقتی میگوید مسافر 8 فرسخ بره یا 4 فرسخ بره، 4 فرسخ برگرده، خود 4 فرسخ 1 متر کمتر 1 متر بیشتر نباشه، خود اون مشمول حکمه، 8 فرسخ مشمول حکمه، نصاب زکات مشمول حکمه، نصاب خمس مشمول حکمه، همه جا این بیان حدودهای شرعیه که می شود، به اون نصاب که می رسه خود نصاب مشموله. بنابراین اینجا هم وقتی میگه سلس، سلس مشمول نصفه، سلس مشمول نصفه، میگه اذا بلغ السلس باید مشمول نصف باشه. هر کجا این طوری هست ما می‌بینیم مازاد معیار احکام نی، در احکام رسیدن به حدی و مازاده، همون حد داخله هم مازاد داخله. اگر ما در بیان حدود شرعیه و ضوابط عددیه و تعیین مقادیر فقهیه اگر مراجعه کنیم و استقراء کنیم، میبینیم همشون از این قبیلن، حد که رسید خود حد مشمول قانونه. ما نحنفی هم رسید به سلس رجع الان نیست، باید خود سلس مشمول قانون باشه. بلوغ هم همطوره، 9 سال قمری تمام که شد 1 ساعت هم نگذشت، لحظه تولد اینو داریم، لحظه اذان ظهر بوده، الانم لحظه اذان ظهر که شد ولو 1.5 ساعت هم نگذشته، زاده هم نشده، مشمول بلوغ میشه، احکام بلوغ جاری میشه، احکام داره. همون سر اذان صبح میشه، از اول اذان، البته باید اول اذان که وارد صبح میشه بالغن وارد بشه، بالغن باید میشه خود روزه بگیم. ما در بلوغ سبی و سبیه همین میگیم، در 50 سنه مرعه همین میگیم، در 3 روز حیض همین رو میگیم، در 10 روز همین رو میگیم، در 10 روز اقامت مسافر همین میگیم، در 30 روز متردد همین میگیم، در نصاب های زکات و خمس همین میگیم، در کور همین میگیم، همه جا همین میگیم دیگه. آیا این استقرا نمیتواند قرینه‌ای بشود که اون روایاتی که میگه زاده از باب نبودن مصداق برای ثلث لیلا، اون زاده ها هم همون ثلثی که در طایفه اولا آمده، طایفه ثانیه چیزی بر خلاف طایفه اولا نمیگوید، اساس و پایه همون طایفه اولاست. طایفه دوم برمیگردونیم به طایفه اولا، قرینمون چیه؟ این استقرایی که در تمام ابواب فقه از باب طهارت تا باب دیات ما میتوانیم بکنیم. هزا ثانیان. اما ثالثا ما کار به الا نداریم، قایت مغیر ما اینجا کار نداریم، اینجا تصریح شده به زاده، تصریح شده به بلوغ، اینجا بحث قایت مغیر نمیاد. و اما سوم این است که حدیث مرحوم مفید هم شاهد دیگری است بر بحث ما. حدیث مرحوم مفید هم شاهد دیگری است بر بحث ما. ان قلت، این حدیث دعا و هوا داره، صدرش موافق طایفه اولاست، زیدش موافق طایفه ثانیه است. چه دلالتی بر بحث شما داره؟ میگیم دلالتش از اینجاست که پایه رو در اول حدیث میذارن، پایه رو در اول حدیث میذارن، پایه رو گذاشته رو بلوغ ثلث. در اول حدیث پایه روی بلوغ ثلثه، ثلث و مازاد. زید عطف به صدره، فرع تفریعون علل اصل، این تفریع به خاطر همون کم بودن مصداق ثلثه، به الا اصل و پایه همان است که در صدره. معمولا زید تفریع بر صدره. فعلا هازا ما میتوانیم حدیث مفید را هم شاهد سومی بر این جمع عرفی که گفتیم بدانیم. و اما رابعا، سلمنا که جمع عرفی نداشتید به تعارض کشیده شد، اولین مرجحات کدامه؟ آیا اولین مرجحات شهرت یا عمومات کتابه؟ یادتون هست لابود خذ به مشتهر بین اصحابک اولین مرجحاته و ده شاز ناطر. بنابراین که ما مختارمون این است که مرجحات اولینش شهرته، در اینجا شهرت فتوایی مطابقه طایفه اولاست. بنابراین چهار تا طریق برای تقویت قول مشهور پیدا کردیم. طریق اول گفتیم در اینجا جمع دلالی هست و جمع دلالی به خاطر این است که طایفه دوم ظهوری ندارد، از باب عدم مصداق و کمبود مصداق. و دلیل دومی که ذکر کردیم استقراء نصابها و حدود شرعیه الهیه است که همه اینها وقتی به نصاب میرسه نصاب رو هم شامل میشه و مازاد. دلیل سوم ما مراجعه به حدیث مرحوم مفید رضوان خدا بر او باد که پایه در صدر گذاشته شده و زیل عطف بر صدره. دلیل چهارم این بود که سلم ناجمع دلالی نداشته باشیم، می رویم سراغ مرجحات. اولین مرجحات شهرت است، حضب مشتهر بین اصحابه و در شاز زن نادر. اصل براعت هم اگر بخواهید عمل کنید مطابق همینه، اصل براعت. همه اینها از کار بیفته بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه اصل براعت رو در اینجا میگه یه وقتی رسیدی به سلس بیش از نصف مدیون نیستی، اقل و اکثره. میگن استصحاب داریم، موضوع که عوض بشود استصحاب جاری میشه. مادون سلس بود، حالا سلسه، موضوع عوض شده، جای استصحاب نیست. احتمال مقرم بودن میدهیم در این موضوع سلس. اینجا جای این است که بگیم زمش مشغول به نصف دیگه است، زائد بر نصف دیگه ثابت نیست، از براعت از مازاده. هذا از قدم اینجا جای مفهوم غایت نیست، به علت که تصریح به غایت شده. اون جایی هست مفهوم که تصریح نشه، اینجا منطوقه، این ورش گفته شده، اون ورش هم گفته شده. مادم قبل قصد و ازا ورد قصد، مادم یزه در و ازا زادن قصد، طرف این گفته شده، اینا منطوقه، داخل در بحث مفهوم نشدیم. و اما امر سالس، بقیه اونا عمران گفتیم دیگه، بریم سراغ امر سالس، مسئله خونسا. بله خب جوابش رو دادیم دیگه، صدرش طور دیگری میگفت، زیلش طور دیگری میگفت. اجازه بدید وارد شدیم در بحث خونسا بر نگردیم. مرحوم امام قدس سره شریف در مسئله 27 زید مسئله 27 درباره خونسا ایشون این چنین داشتن، رد شدیم. یک جواب کوتاه بهتون بگم، شرحش جای دیگر. اون که میگیم لای صالو بالعقول، لای صاب دین الله، لای صاب بالعقول، یعنی بالعقول زنیه، از سنه ازا قیصد، یعنی قیاسات زنیه. اما کل ما حکم به شر حکم به العقل، یعنی حکم قطعی و رضا مثال میزنن به حسن احسان و خوف ظلم که از احکام قطعیه باشه، زنیه نباشه. زید کلام امام این بود، ولا یلحق به الخنسا، عبارتشون این بود زید مسئله بیسر. بله خنسا المشکل، درسته، خنسای مشکل ملحق به آن نمیشه. یعنی به چی؟ به مره. اما ملحق نمیشه، آیا ملحق به رجل میشه یا نه، اینم نگفتن، دارن ملحق به مرئه نیست. اما آیا ملحق به رجله یا بینابینه، بین رجل و المرأه است که یکی از اقوال اینه، نداریم. عبارت ایشون از این نظر ابهام داره، نمیشه مطابق این روایت عبارت فتوا داد. بله نصف نیست، اما نصف نیست ملحق به رجله یا ربعه، بین نصف و کامل گفتن ربعه، نعلوم نیست. خب درباره این بریم سراغ اقوال اول، ببینیم آقایون چی فرمودن درباره خونسا. مرحوم صاحب جواهر جمله ای دارد، خیلی کوتاه رد شده، جواهر جلد 43 صفحه 33، ولا تلحق به الخنسا، عبارت تحریر یلحق داشت، عبارت جواهر تلحق داره و تلحق مناسب تره، به علتی که خونسا رو معمولا ضمیر مؤنث برش میارن. بله مقصودا که دارن بله به حکم مؤنث میگیرند و ضمیر مؤنث برش میارند. ولا تلقوا بالخنسا المشکل المشکل فی ذلک، فی ذلک در چی؟ در تنصیف، در تنصیف دیگه. للاصل و غیره، اصل عدم الحاقه، الحاق دلیل میخواد. و این احتمله، یعنی اگر چه بعضی احتمال دادن ملحق به خونسا بشه، به اونسا بشه. و این احتمله بعد چی میگه؟ ودیتها ثلاثة اربع. خوب عرضم رو دقت کنی، با این که میگه لا تلحق بالانسا، در اینها به رجلم نمیگه، نمیگه به رجل ملحق میشه، میگه ودیتها ثلاثة اربع، سه چارمه، تفاوت یه چارمه. اگه میخواد رد کنه یه چارم باید رد کنه. ودیتها ثلاثة اربع، دیت رجل علا ما صرح بهی بعضهم، علا ما صرح بهی بعضهم. معلوم میشه خود صاحب جواهر هم متمایل به اینه که سه چهارم باشه، بینابین باشه. در واقع دیه مرد یه دیه کامله، دیه زن نصفه، نصف به اضافه یک مساوی یک و نیم میشه، تقسیم به دو کنیم میشه سه چهارم. این کلام صاحب جواهر. مرحوم کاشف اللسام هم در جلد دوم در صفحه 447 ایشون هم یه عبارت کوتاهی داره، و کاملتر از کلام جواهر هم هست، شاخ و برگای دیگرش هم گفته. می فرماید ولا یقتل رجل بالخنس المشکل. کشف اللسام جلد دو صفحه 447 عبارت دقت کنید، عبارت جامعیه. ولا یقتل رجل بالخنس المشکل الا بعد رد تفاوت، الا بعد رد تفاوت. تفاوت چقدره؟ و هو رب ادیه، و هو رب ادیه، باید یه چهارم دیگه رو بده، نه نیست. پس نه ملحق به انسا شد، نه ملحق به رجل شد. فئن ندیتها مسلم گرفته، فئن ندیتها دیه خونسا، نصف دیت رجل و نصف دیت المرأة، نصف دیت رجل و نصف دیت المرأة، نصف این با نصف این اضافه میشه، میشه سه چهارم. ولا یقتل الخنسا بالمرأة، این جواهر نداشت، اینم قابل ملاحظه است. اگر خنسایی زنی رو کشت، نه مردی، زنی رو، آیا این خونسا رو به خاطر این زن میکشن؟ میگن نه، باید یه چهارم بدی. زن، اولیاء دم زن، صاحبان دم زن اگر میخوان به خونسا قصاص کنن، باید یه چهارم دیگه به اولیاءش بدن. ولا یقتل الخنسا بالمرأه الا بعد ربع الدیه، بعد ربع الدیه علیها، به کسان زن، ببخشید به کسان خونسا، باید ربع دیگر به کسان خونسا بدم، بعد ارباب دم زن خونسا رو بکشم. حالا اگر خونسای خونسای کشت، این هم یه فرقیه که ایشون در باز جواهر نداشت. و یقتل الخنس المشکل به مثلها، و یقتل الخنس مشکل به مثلها، من غیر رده، من غیر رده، هیچ ردی هم، یقتلو و تقتلو تقتلو الخنس المشکل من جو یقتل نمیشتم دیگه اونجا این بودی نه و تقتلو الخنس المشکل به مثلها من غیر ردن، بدون این که چیزی بدن، چون این سه چهارمون هم سه چهارم مساوی به سه چهارمه. یک کلام هم از اهل سنت نقل کنم ببینیم اونا چی میگن، جنبندی اقوال کنیم ببینیم سراغ دلیل. ابن قدامه فقیه مشهور اهل سنت در کتاب المغنی جلد نهم صفحه 669 عبارتش اینه: و ان کان المقتول خنسن مشکلا و ان کان المقتول خنسن مشکلا ففیه نصف دیت ذکرن و نصف دیت انسا، نصف دیت ذکرن و نصف دیت انسا، یعنی سه چهارم. و هازا قول اصحاب رأی، و هازا قول اصحاب رأی، یعنی اونهایی که سراغ رأی و قیاس و اینها می روند آمدن بحث خنسای اینجا رو به بحث خنسای ارث مقایسه کردن. و قال الشافعی الواجب دیت انسا، و قال الشافعی الواجب دیت انسا. شافعی گفته نه، ملاقب انساست. چرا؟ چون قدم مسلم، لأنها الیقین، یقین و قدم متیقن اینه که ما چیکار کنیم؟ نصف دیه بدیم. فلا یجب الزائد به شرط، زائد بر این لازم نیست. چرا؟ به شک، به خاطر اینکه شک داریم. خنسای مشکل، فرضمون خنسای مشکل. اجازه بدین اول یه مقدمه ذکر کنم برای این مسئله. این مسئله جای دیگه هم گرفتار مسائل خنسا هستیم، یه مقدمه میگم شرع و ادله میمونه. یه بحثی هست در بین فقها که آیا خونسا فی الواقع، دقت کنید آقا، خونسا فی الواقع و فی علم الله اما المذکر و اما الانساس، یا خونسا نوع ثالثه. بگیم انسان علا ثلاثت انواع، مذکرون و مؤنسون و خونسا، خونسا نوع ثالث باشه. اگر نوع ثالث باشه باید احکام خاصه داشته باشه، اما اگر نه، فی الواقع حتی خنسای مشکل هم یا مؤنث یا مذکر، بینابین نداریم. این یه بحث دامنه داریه، اینجا یاش نیست. مدارکش انشالله ما یه جوه مناسبتی برسیم مدارک که من عرض کنم. مسلم است که خنسا نوع ثالث نیست. بله، بعضی هم به آیه قرآن هم استدلال کردن، به حدیث هم استدلال کردن، به استقرا هم استدلال کردن، از کردم اینجا جای بحثش نیست. یه حبول من یشا و ذکورم و یه حبول من یشا اناثا، یا مذکره یا ایها الناس انا خلقناکن من ذکرین و انثا، به اینا استدلال کردن، به روات استدلال کردن، استقرا استدلال کردن که ما خونسال نوع سالس نمیدونیم، یا مذکر یا مؤنث، ولذا میگه مشکل. مشکل یا مشکل برمان شده، یعنی شناخته نیست. واقعیتی داره اما شناختنش مشکلی. خود تعبیر به مشکل در کلمات فقها خود دلیل نیست برای این که در واقع یا مذکر یا مؤنث شناخته شده نیست. البته خونسای غیر مشکل از بحث خارجه. خونسای غیر مشکل اونجایی که جنبه مؤنث بودن غلبه داره، جنبه مذکر بودن غلبه داره، یا در ایام زمان ما هم این خونساهایی که در قدیم گاهی مشکل بوده الان عمل جراحی میکنن و از مشکل بودن در میاد. گاهی اینا در باطنشون اندام مؤنثه، گاهی در باطنشون اندام مذکره. این که میگن جراحی کردن فلان پسر دختر شد، فلان دختر پسر شد، پسر که دختر نمیشه، دختر که پسر نمیشه، بعضی ها میخونن باورشون میشه. اینا خونسا هستن معمولا، و این خونساها خونساهای ظاهرن مشکله، اما در باطن یکی از این دو نوعیت بوده، به وسیله جراحی کردن اون نوعیت واقعیش آشکار میکنن و اون نوعیت قلابیش رو با جراحی از بین میبرن و تعیین تکلیف میشود. این مقدمه رو داشته باشید. فردا زل مقدمش و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.